مگر دلالت این دولتش سبا بکند مولان. یکی در دو یکی در مون پسندد، یکی وصل و یکی هجرون پسندد. با از درمان و درد و وصل و هجرون، وصل و هجرون پسندم آن چرا جانون پسندد.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
پنجره
روایت مرد پرتغالی. هر پنجشنبه جلسه شعر در حوزه هنری تهران برپا بود. او هم پنجشنبه به پنجشنبه از شمال می آمد. شعرها را می شنید، پرتغالها را سوغات می داد، شعرهایش را می خواند و فردایش باز می گشت به شمال. مرد پرتغالی معلمی می کرد. اصالتی مازندرانی داشت، اما محل خدمتش را اطراف لنگرود در استان گیلان انتخاب کرده بود و به بچه ها درس می داد. دوستان شاعرش به خاطر همین پیشکشی پرتغال ها بود که به او لقب مرد پرتغالی را داده بودند.
ابری عظیم از بن مجهول دره ها برخاست، ابری عظیم از بن مجهول دره ها برخاست، همراه باد دنبال یک فضای مناسب رفت. ابر عظیم بالای یک فضای مناسب تن سفیدش را در دست های نیازمند درختان ریخت. مه معلقی پشت دریچه تاریک من گریست. آه ای بها، تو از کدام سمت میایی؟
شما در حال شنیدن یکی از اشعار ماندگار این شاعر سرزمینمان مرحوم سلمان هراتی با صدای خودش هستید.
من پشت این دریچه چشم به راه بهارم، میدانم سبز تر از جنگل هیچ وسعتی بهار را نسرود و سرخ تر از شهید هیچ دستی در بهار نکاشت گلی را. می آید آرام آرام خوشبوتر از خورشید، با دامنی پر از شکوفه می آید از لابلای جنگل وحشی و قلب باغچه ها از خیال بهار مالا مال. بهار فصل درنگ عاطفه در کوچه باغ هاست.
سلمان هراتی با نام اصلی سلمان قنبر هراتی اول فروردین 1338 در روستای مزردشت تنکابون مازندران در خانواده مذهبی متولد شد.
مزردشت، مزر در اصطلاح محلی ما یعنی رودخونه و دشت هم که پیداست. قبلا این روستای ما بستر یک رودخونه بزرگ بوده، حالا هم یک خیابون بزرگ وسط ده ما کشیدن که در دو طرفش درخت‌های صنوبر و گردو و ارزم به حضور شما پرتقال که بیشترین تجلی خودش رو داره. اگرچه ممکنه زمستون هم باشه ولی درخت‌های پرتقال با پرتقال‌های نارنجی و قرمزشون دقیقاً کوچه های ما رو چراغونی میکنن و همه اینها یک انعکاس روشنی در شعر من که در این روستا زندگی میکنم داره.
مادر و پدرش از شیفتگی وی در باب نوشتن میگویند.
می نوشت. خودکار اینجا جیبش زده بود. یادش می آمد تو دستش یادداشت می کرد. فوری می آمد خونه یکی می نوشت. این کاراش بود. همیشه. در فکرش بود. در بند شعر گفتنش بود. دوست داشت شعره. دوست داشت می خواست به ادامه بده.
شعره از مادر شعری خودکار. شب تاسو می نوشن با هم دیگر. از این ملخره. مادرتون که بشین من میخوام شعرم هم یا قدیل شعره اون بهش میخوام مادرشون تابشه داشتن
شعره رو یکی رو فقط همینه خیلی چی دوست داشت چندی من بامجم اون بنده پیه چندی من بزنم شمشاد نیه شمشاد نیه مره صدا نده نه اونی که مخینم خدا نده این یکی رو خیلی دوست داشت همیشه نه
درس های ابتدایی تا پایان دوره متوسطه را در زادگاهش گنبد در دانشسرای راهنمایی تحصیلی پذیرفته شد و بعد از 2 سال در رشته هنر مدرک فوق دیپلم گرفت. بعد از پایان تحصیلات در یکی از مدارس روستاهای دورافتاده لنگرود مشغول تدریس شد. سالهای تحصیل او همزمان با روزهای پر التهاب انقلاب و پیروزی نور بر تاریکی بود. محمد حسین مهدوی معروف به میم معید، شاعر و ادیب معاصر درباره سلمان هراتی این شاعر انقلابی میگوید
انقلابی که اتفاق افتاد یک هجمه ای توسط شعر و شاعری پیش آمد. یه عده خانه‌نشین شدن، یه عده شلوغ بلوغ شد. تو این شلوغ بلوغی ها من دیدم این متفاوته واقعا. شاعر بزرگیه. همینجا با همه کاستی‌هاش بدون توجه به اینکه این بچه روستایی کجایی هست آدم برجسته. انسان محضی که گزینش شده توسط آسمان برای شعر این وقتی به شعر محض میرسه اون مطرح میکنه این رفته در یک کرانی از اون کرانی سنگریزهایی رو جمع کرده آورده. اینا گزینش اونن، اینا هستی اونن.
این شاعر عاشق طبیعت در حالی که تنها 27 بهار را دیده بود درگذشت. بنابراین آثار زیادی از او به جای نمانده. آسمان سبز چاپ شده در سال 1364 و دری به خانه خورشید چاپ شده به سال 1367. مجموعه دیگری با نام از این ستاره تا آن ستاره در حوزه شعر نوجوان سروده است. مصطفی علیپور یکی از شاگردانش او را پیشگام شعر بی‌وزن در ادبیات کودک و نوجوان می‌داند. سلمان هراتی جز 15 شاعر برگزیده 20 سال شعر جنگی بود که در سال 1379 معرفی شدند. نگاه سلمان هراتی به دنیای امروز نگاهی آمیخته به نکوهش مدرنیته بود.
وقتی یک جرعه آب صلواتی آتش را می‌خشکاند دیگر به من چه که کوکا خوشمزه تر از پپسی است.
حتی سلمان به تحقیر در اشعارش میگوید
اگر چه هوای جهان طوفانی است، سازمان هواشناسی همیشه گزارش معتدل به دنیا میدهد و خواب خوشی را برای شنوندگان آرزو میکند.
اون وقت یه دانه ضبط رادیو نداشتیم که شعر میخواند ضبط کنه. میرفت از همسایه‌ها یه جایی کسی میگرفت. همه کس هم نداشتن. می گرفت می آورد شب تا صبح اونجا می نشست شعر می گفت ضبط می کرد نوا شعر می گفت ضبط می کرد نوا بعد صبح می برد می اینجوری دوست دار خیلی دوست دار.
آنچه می شنوید نخستین صداییست که مرحوم سلمان هراتی در معرفی خود و اشعارش ضبط کرده است.
من سلمان هراتی متولد 1038 در یک از روستاهای تنکابون و کار جدی شعر رو دقیقا از سال 58 در ارتباط با برادرانم در حوزه اندیشه هنر اسلامی شروع کردم. مسئله بخصوصی در این مورد من شاید ندونم بگم برای اینکه شعر در زندگی من چه نقشی میتونست داشته باشه. همینقدر هست که من فکر میکنم یک غم مرموز یا یک اندوه ناشناخته‌ای در من بوده که منو وادار می‌کرده به گفتن یا نوشتن. خیلی از وقت هم شده که من تصمیم گرفتم دیگه شعری نگم، ولی نشد. خواستم ننویسم ولی دیدم نمیشه، احتیاج دارم به نوشتن و گفتن. برای همینم شعر رو انتخاب کردم که از نظر من نشانه تجلی فراغ انسانه. هر انسانی که از اصلش دور مونده باشه، به قول مولوی، هر کسی که دور مانده از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش. من هم در این آهنگهای گاه محزون و گاه شاد خواستم اون فراغ خودم رو نشون بدم و فراغ انسان رو که اساساً در این دنیا احساس بیگانگی میکنه، احساس بیخیشی میکنه و به طرف اون خیش خودش، اصل خودش در حرکت.
سلمان هراتی به تعبیر تنازانه دوستان شاعرش مرد پرتغالی، متخلص به آذرباد، در نهم آبان 1365 زمان رفتن به محل کارش در یک سانحه رانندگی درگذشت. در غرب شهر تهران میدانی به نام این شاعر نامیده شده و آرامگاهش در حوالی شهر تنکابن است. بر سنگ مزارش این بیت نوشته شده:
آه از پاییز سرد، ای کاش من از تو باقی در بهاران داشتم.
خوش به حالش، خوب آمد، خوب رفت و هست. چه کسی رفته است؟
از لابلای غبار تاریخ صداهایی بشنویم که هنوز نفس میکشند.
سوگ و سوگواری در غم از دست دادن همواره یکی از احساسات غیر قابل انکار و همراه انسان در طول زندگیه. مسئله‌ای که علم روانشناسی و بران داشته به دنبال راهکارهایی برای التیام این زخم‌ها باشد. طبق برخی از جدیدترین پژوهش‌های روانشناسی، سوگواری کردن و در اصطلاح عامیانه عزاداری هماره یکی از بهترین و مؤثرترین راه‌ها برای بهبود غم از دست دادن هاست. علم جدید برای عزاداری کردن روش‌های مختلفی رو پیشنهاد میده که یکی از اونها خواندن، گوش دادن و یا حتی سرودن شعر در وصف غم از دست دادنه. راهکاری که بیش از 1000 ساله برای عزاداران شیعه امری جدید محسوب نمیشه. حجم اندوه شیعیان بر شهادت امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا چنان عمیقه که هر ساله برای التیام این داغ عظیم و فراموش نشدنی نیاز به سوگواری هایی برای آرامش مؤمنان وجود داره که با انواع عزاداری ها از جمله همان مقصد گفتگوی ما، یعنی سرودن شعر و دل سپردن به اشعار حزن‌انگیز و تکرار آن هم خوانه. بسیاری از شخصیت ها و شعرای سرشناس جهان اسلام تحت تأثیر مظلومیت آن حضرت به مرثیه سرایی و سوگواری پرداختند. بنابر گزارش منابع تاریخی، نخستین شاعر ایرانی که به زبان فارسی در سوگ امام حسین علیه السلام شعر سرود، ابوالحسن مجددین مروزی معروف به کسایی بوده است. از شما دعوت می‌کنیم چند بیت از اولین سوگنامه عاشورایی به زبان فارسی را بشنوید.
دست از جهان بشویم، عز و شرف نجویم، مدح و غزل نگویم، مقتل کنم تقاضا. میراث مصطفی را، فرزند مرتضی را، مقتول کربلا را تازه کنم تبلا. آن میر سربریده در خاک خوابنیده، از آب ناچشیده گشته اسیر قوقا. از شهر خیش رانده، بز ملک برفشانده، مولا ذلیل مانده بر تخت ملک مولا. بی شرم شمر کافر، ملعون سنان ابتر، لشکر زده برو بر چون حاجیان بدها. پاکیز آل یاسین، گمراه و زار و مسکین، با آن کینه های پیشین آن روز گشت پیدا. آن پنج ماه کودک باری چه کرد بیهک، کس پای تا به تارک مجروح شد مفاجا. بیچار شهر بانو مسخول کرده زانو، بیجاده گشت لؤلؤ بر درد ناشکیبا. آن زینب قریبان اندر میان دیوان، آل زیاد و مربان نظاره گشت عمدا. بر مقتل کسامی برهان همین نمایی، گر هم بر این به پایی بیخار گشت خرما. تا زنده ای چنین کن دلهای ما هزین کن، پیوسته آفرین کن بر اهل بیت زهرا.
از ابتدای پیدایش شعر فارسی تا قرن هشتم هجری مرثیه غالب مرثیه رسمیه که در قالب قصیده سروده می شده. اما با به قدرت رسیدن حکومت صفویه مرثیه مذهبی در قالب ترکیب بند رایج میشه. پس از اوجگیری مرثیه سرایی مذهبی، دو شیوه دیگر مرثیه مذهبی یعنی نوحه و مقاتل منظوم در قالب مثنوی ابداع شد. در 100 سال اخیر به دلیل خیزش‌های مردمی شاعران مضامین مذهبی رو با مضامین اجتماعی و سیاسی تلفیق کردند و نوعی مرثیه وطنی اجتماعی به وجود آوردند که نقش مرثیه رو از حد سوگ به مرتبه تحریک و بیداری مردم به عنوان یک وظیفه اجتماعی و سیاسی برتری بخشید. نوحه جز اشعار غیر رسمی و نوعی از مرثیه مذهبیه که با آهنگهای خاص در مجالس سوگواری امام حسین علیه السلام همراه با سینه زنی خوانده میشه. نخستین نوحه ها در دوره قاجار شکل گرفتند. در دیوان سباهی بیتگلی متوفا در سال 1218 هجری قمری قصیده‌ای وجود داره که از نظر آهنگ به نوحه بیشباهت نیست. از این نظر بعضی اون رو نخستین نوحه نوشته شده میدونن. میرزا ابوالحسن یغمایی جندقی متوفا در سال 1276 هجری قمری اولین شاعریه که بخشی از دیوانش رو به نوحه اختصاص داده. او مراسی مذهبی رو در اوزان جدید ریخته و اون رو نوحه سینه زنی یا سنگ زنی نامیده. میشه نمونه نوحه ها رو در کتاب محرق الفواید اثر ملا رضا محزون و ذاکرین رشتی و کلیات صامت بروجردی و همچنین دیوان وصال شیرازی پیدا کرد. شعرهایی که برای نوحه سروده شده از حیث وزن و قافیه آزادتر از قالب‌های شعر سنتی فارسیه و با ضرب‌آهنگ‌های سینه زنی متناسب و هماهنگه. علاوه بر اون تساوی مصرع‌ها در اون رعایت نمیشه و از این نظر شباهت به شعر آزاد نیمایی داره. شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن نوحه‌ای به یادگار مانده از دوره قاجار و با قدمتی طولانی یعنی بیش از 100 سال که تا امروز از هیچ کدام از رسانه‌های کشور پخش نشده.
مأمور شد حضرت دادا جبرائیل وقتی رسید حسین یا نسو تنها آدا
زمان می گذرد، روزها از پی روزها و سالها از پی سالها، اما حادثه کربلا همواره جلوهی روشن دارد و سوگواری برای سید و سالار شهیدان التیامی روح بخش برای شیعیان بوده و خواهد بود.
خب ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. آنچه شنیدید مستند پنجره بود که تقدیم شما عزیزان شد. با اعلام ساعت 23:20 می نشینیم پای درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه آیین حکمت.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشوی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید جوابش اشکال فیفک و عقدت و تشکیک، گره این اشکال به این صورت باز میشه. من انه به ما سبق، مطلبی که قبلا گذشته بیانش این است، من ان اطلاق الوجود علی الرابطه فی القضایا لیس به حسب المعنی المستفاد من مطلق الوجود. ما یک معنایی از وجود داریم که وقتی میگیم الوجود اما ان یکون لنفسه قول غیره و اینا مقسم قرار میدیم برای وجود لنفسه و لغیره، این یک معنایی ازش درک میکنیم، اون همون وجود فی نفسه هست. یک وجود داریم در رابطه قضایا که همون معنای اصل است، از که در معنای حرفی است. این دوتا با هم فرق داره، یکی معنای حرفی است، یکی معنای اسمی است. او منه اذا کان محمولا او رابطیگن، یا اون معنایی که استفاده می شود از وجود، منه یعنی من الوجود، در صورتی که محمول یا رابطی باشد، اون وجود للغیرش که میگیم که رابطی است و این رابطی محمول واقع می شود برای موضوعی، این محمولی که اینجا میگن غیر از اون وجود محمولی است که در مقابل رابطه قضایا میگن، این محمول اینجا با رابطی یکی است و هر دو وجود لیل غیر است. اذا امکان محمولا او رابطیان، یعنی اذا کان محمولا للموضوع نائتا للموضوع، اگر نائت فرموده بودن من دیگه این اشکال پیش نمی اومد، در صورتی که وجودش نائت باشد و رابطی باشد. به هر حال چه مطلق الوجود بگیم که وجود فی نفسه هست و چه یک قسمی از مطلق الوجود بگیم که وجود فی نفسه لغیره هست،
هر کدام بگیم غیر از وجود فی غیره هست. و کثیرا ما یک قول غلط فی اطلاق لفظ الوجود تارتن به معنی رابطه، این خلط زیاد واقع میشه که کسانی مفهوم رابط بودن وجود را، یعنی معنای حرفی وجود را، به معنای اسمیش با هم خلط میکنن. اونی که به معنی رابطه هست، فی حکم الادوات الغیر الملحوظت به ذات، در حکم معنای ادات هست. ادات در منطق گفته میشه در مقابل معادل حرف هست در نحو. ما میگیم اسم و فعل و حرف، در منطق میگن اسم و کلمه و ادات. ادات که میگن اینجا یعنی همون حرف. در حکم حروف هست که حروف ملحوظ به ذات نیستن. یعنی چی؟ یعنی مستقل در مفهومیه نیستن. اصطلاحی که در ادبیات ما آشنا هستیم میگیم حرف مستقل به مفهومیه نیست. اینجا میگن اداتی است که ملحوظ به ذات نیست. نظر استقلالی به خود این معنای حرفی نمیشه. این یه جور معناست از وجود که رابطه قضایاست، همونی است که در فارسی میگیم است. و تارتن به معنا احد قسمی مفهوم الوجود. یه وقت اصلا ما برای وجود مفهوم مستقلی در نظر میگیریم که همون وجود فی نفسه باشه. این مفهوم وجود چیه؟ الذی به معنی تحقق. وجود یعنی تحقق، نه به معنی است. تحقق کون و شیزا حقیقتن، این معنای اصل وجود است، معنای مفهوم وجود است. که خود این تحقق داشتن دو جوره، یکی لنفسه هست یکی لغیره، سوا انکان لنفسه او لغیره. خب این گفتیم مفهوم وجود دارای دو قسم میشه، یکی لنفسه و یکی لغیره. احد قسمی هازا که عبارت بشه از وجود فی نفسیهی لغیره، و هو الذی یقال له الوجود الرابطی. اونی که وجود للغیره است، یعنی فی نفسیهی لغیره هست، بهش گفته میشه وجود رابطی، نه رابط. یعنی اون وجود رابط که اونجا گفتیم یعنی رابط القضایا. اگر رابطی بهش گفته میشه مسامحه هست. اصطلاح بهترش این است که اونا بگیم فقط رابط، یعنی رابط القضایا. کما مر سابقا، که ظاهرا اشاره به همون فصل نهم از منهج اول است. حالا یه مقدار اینا توضیح میده. میفرماید وقتی شما یه موضوع محمولی را به صورت یک قضیه ذکر میکنید، الانسان حیوانون، حالا این حمله اولیست، بفرمایید الانسان ظاهر کن، الانسان ظاهر کن که میفرمایید، در اینجا نظر استقلالی شما این است که این دوتا مفهوم دارای یک مصداق هستند در خارج به یک معنا، یا بفرمایید که این دوتا اتحاد دارند در وجود، یا بفرمایید یعنی ثبوت و ذهن للانسان. حالا چون معنا مفاد قضیه تفسیرهای مختلفی شده، که مفاد قضیه علی مرکبه این است که مصداق المفهومین واحد است، یا یعنی این دوتا هم اتحاد دارند، یا معناش ثبوت المحمول للموضوع است. حالا روی این تکیه میکنیم که اگر گفتیم مفاد قضیه یعنی ثبوت المحمول للموضوع، شما وقتی گفتید الانسان کاتبون، بیش از این نیست که کتابت برای انسان است، اما دیگه به هستی کتابت للانسان توجهی ندارید، اون را تطفلا لحاظ کردید. نظر شما به انسان است و کتابت، میخواد بگید این کتابت برای انسان است. هستی که اینجا میارید فقط یک نظر تطفلی بهش هست. این یه جور استعماله. یه وقت میگید این که کتابت برای انسان ثبوت دارد، تکیه میکنید روی این ثبوت، یعنی نظر استقلالی میکنید به این وجود داشتن. اگر به لحاظ اول نگاه کنید، اون همون رابط القضایا است، مفهوم حرفی است. اما اگر گفتید وجود کتابت برای انسان چگونه وجودی است، یه نظر دیگری است. در اونجا که میگید انسان کاتبه است، هیچ توجهی ندارید به اینکه حالا کتابت وجود دارد، وجودش وجود لغیره هست یا لنفسه است، توجهی به اینا ندارید. شما فقط میخواد بگید کتابت در انسان هست. اگر به اون صورت باشه مفهوم وجودی که به کار میره، البته ما در فارسی اونجا مفهوم وجود به کار نمیبریم، فرق میذاریم بین است و هست، ولی خب در خیلی از زبانها مشترکه. اینجا وقتی وجود به کار میره یا ثبوت به کار میره یا هر لفظ دیگری که دلالت بر این رابطه قضیه بکنه، یا کانه مثلا به کار بره در عربی، این یک معنای حرفی است و هیچ توجه